6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که در پایان نشرات امروز رادیو آزادی پخش می شود و شامل اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. برخی وکیلان ولسی جرگه مسئولان امنیتی را به ارتباط حمله مرگبار روز شنبه در کابل به بی‌غوری و بی‌پروایی متهم می‌کنند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژعفر احمدی.
نیروهای آمریکایی از کشتن طالبان در ولایت میدان وردک خبر دادند. صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش نگران است که هند از خاک افغانستان برای بی‌ثبات ساختن پاکستان استفاده خواهد کرد و محدودیت‌ها در بسیاری از بخش‌های شهر ملبورن استرالیا در این هفته رفع خواهد شد. سلام، خوش آمدید. نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند که در حمله هوایی هدفمند 5 جنگجوی طالبان در ولایت میدان وردک کشته شدند. سانی لگت سخنگوی نیروها امروز در حساب توییتر خود نوشت این حمله در دفاع از نیروهای افغان و در مطابقت با موافقتنامه آمریکا و طالبان دیشب در ولسوالی نرخ صورت گرفت. نیروهای آمریکایی در جریان ماه روان میلادی از اجرای حمله‌های هوایی در دفاع از نیروهای افغان در ولایت‌های هلمند و فرا نیز خبر داده بودند. بعد دنبال این حمله‌ها طالبان ایالات متحده را به نقض موافقتنامه 29 ماه فوریه متهم کردند. اما لگت امروز بار دیگر ادعاها در این مورد را رد کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش نگران است که هند از خاک افغانستان برای بی‌ثبات ساختن پاکستان استفاده خواهد کرد. او این سخن را امروز در مراسم گشایش مجمع تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان در شهر اسلام آباد ابراز کرد.
ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا
نگرانی در پاکستان وجود دارد که هند برای بی‌نظمی و بی‌ثباتی در کشور ما از افغانستان استفاده خواهد کرد، اما ما فیصله کرده ایم از آنچه که مردم افغانستان می‌خواهند حمایت و رابطه خوب با آنها ایجاد می‌کنیم، زیرا آینده منطقه بر روابط، همکاری و تجارت میان افغانستان و پاکستان بستگی دارد. تجارت
میں مقام‌های دولت افغانستان پیش از این اطمینان دادند که نمی‌گذارند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. غلام حضرت مشفق شاربال هرات و 7 همکارش به اتهام دست داشتن در فساد اداری بازداشت شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز از بازداشت این افراد خبر داد. یک مقام محلی در ولایت هرات که خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت مشفق و همکارانش بالفعل از سوی هیئت جرایم سنگین وزارت داخله بازداشت شدند. نزدیکان آقای مشفق تاکنون در این مورد تبصره نکردند. اندک پس از برقرار شدن آتش‌بس بشر دوستانه میان آذربایجان و ارمنستان، دو طرف یک دیگر را به نقض آن متهم کردند. آتش‌بس به هدف توقف جنگ بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ امروز برقرار شد. اما وزارت دفاع ارمنستان گفت نیروهای آذربایجان با شلیک هاوان بر جنوب شرق این منطقه آتش‌بس را نقض کردند. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان امروز در سخنرانی خطاب ملت گفت کشورش می خواهد منازعه بر سر ناگورنو قره‌باغ را از راه سیاسی و نظامی حل کند. او اصرار ورزید که برای توقف جنگ باید نیروهای ارمنی نژاد منطقه را ترک کنند. محدودیت ها در بسیاری از بخش های شهر ملبورن، کانون سابق ویروس کرونا در استرالیا، پس از نزدیک 4 ماه در این هفته رفع خواهد شد. این در حال است که بنابر ثبت موارد تازه ویروس کرونا در اروپا، حکومت ها مجبور شدند تا محدودیت های شدید را دوباره وضع کنند. دانیل اندرو صدر اعظم ایالت ویکتوریا گفته که سر از نیمه امشب با تمامی دکانها، رستورانها، قهوه‌خانه‌ها و میخانه‌ها اجازه بازگشایی داده خواهد شد. در کل استرالیا در مهار ویروس کرونا نسبتاً موفق بوده. در این کشور با جمعیت 25 میلیونی طبق آمار حدود 27500 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده که از این میان بیش از 900 تن جان باختند. و مجلس سنای ایالات متحده در مورد تایید عضویت امریکایی بارت در استر محکمه آن کشور امروز رای گیری می کند. خانم بارت سومین نامزد این سمت است که سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده معرفی شده. انتظار می رود مجلس سنا که تحت کنترل جمهوری خواهان است بارت را تایید کند. او جایگزین روت بیدر کنزبرگ خواهد شد. خانم کنزبرگ در ماه سپتامبر درگذشت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 13.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برخی وکیلان ولسی جرگه مسئولان امنیتی را به ارتباط حمله اخیر در کابل که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت به بیغوری متهم می کنند.
حکومت متاسفانه در افغانستان فقط دوروبر خود را با چک های سیمنتی محکم می کنند، ما هیچ به فکر مردم نیست.
رئیس جمهور روسیه می گوید که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان برای ثبات و امنیت این کشور خوب است. دهاتن از کارمندان صحی هرات اتهامات فساد در مصرف بودجه کرونا را نمیپذیرند و دست به اعتصاب زدند.
اگر قرار باشه این اتهامات رفع نشه و دولت مرکزی از جامعه طبی هرات بخشش نخواهد.
گزارش هم درباره مبارزات انتخاباتی در امریکا داریم، با ما باشید. برخی از اعضای ولسی جرگه مسئولان امنیتی را در پیوند به حمله بر کرسی کوثر در ساحه دشت برچی کابل به بی‌پروایی متهم کردند. آنها می گویند که مسئولان امنیتی در مورد رویدادهای اخیر امنیتی خاموشی اختیار کرده و باید از وظایفشان کنار روند. نهادهای امنیتی تا کنون در واکنش به اظهارات این اعضای ولسی جرگه چیز نگفتند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
بحث های نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه بیشتر بر وضعیت امنیتی متمرکز بودند. برخی از نمایندگان ولسی جرگه حمله روز شنبه را بر مرکز آموزشی کوثر دانش در دشت برچی در غرب کابل محکوم و مسئولان امنیتی را به بی‌پروایی متهم کردند. مهدی راسخ یکی از این نمایندگان:
تکرار حوادث نشان داد که مسئولین امنیتی ما در وظایف خود مطلق ناکامند و این ناکامی باعث خونریزی مردم و قتل عام مردم عام میشه. وظیفه خانه ملت است که اینا را به دادگاه معرفی کنند و مورد پیگرد قرار بده.
فدا محمد الفت صالح، عضو دیگر مجلس، با اشاره به تلفات نیروهای امنیتی در ولایت تخار با انتقاد از حکومت تاکید کرد که باید بعد تامین امنیت مردم اولویت دهد.
حکومت مسئول تامین امنیت شهروندان است. حکومت متاسفانه در افغانستان فقط دوروبر خود را با چک های سیمنتی محکم میکنند، ما هیچ به فکر مردم نیست.
نمایندگان مردم این نگرانی را به دنبال حمله مرگبار اخیر به مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل مطرح کردند. در این حمله انتحاری 24 تن کشته و 60 تن زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفت. سخنگوی وزارت داخله در پاسخ به انتقاد اعضای ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که این وزارت رویدادهای اخیر به خصوص حمله به مرکز آموزشی کوثر دانش را بررسی میکند. طارق آریان گفت:
نیروهای امنیتی ما به خاطر جلوگیری از انجام این گونه حملات اقداماتی را روی دست دارند، اما بعضی اوقات ترورستان این گونه اعمالشان را انجام میدهند. ما ابعاد ترورستی عمل کردی اونها را بررسی کرده و نتایج آن را با مردم شریک می سازیم.
این در حال است که اخیراً خشونت ها در شماری از ولایات افغانستان شدت گرفته و در درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولایات های الماند، بدخشان، لغمان و تخار به نیروهای امنیتی و افراد غیر نظامی تلفات وارد شده است.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که برخی اعضای ولسی جرگه مسئولان امنیتی را به ارتباط حمله روز شنبه در کابل به بیغوری متهم می کنند. در آغاز گفتگو از میرزا محمد یارمند، کارشناس مسائل امنیتی و معین سابق وزارت داخله پرسیدیم که به ارتباط انفجار، به ارتباط این حمله در کابل چه اقداماتی را مسئولان امنیتی می توانستند که نکردند؟ وی در پاسخ چنین گفت:
کاری کشفی و استخباراتی کار شبکه است و در اون مناطق نقاط بارزی که چندین مکاتب هدف قرار گرفت، باید این بار تدابیر امنیتی به شکل درست گرفته می شد که در این خصوص خب بالاخره دیده شد که در اوجه کدام سد اپراتیفی و کشفی در اوجه ایجاد نشده بود و تروریست توانست که عمل تروریستانه خود اجرا کنه.
یارمند صاحب، چرا حمله یک فرد انتحاری پیاده طوری که گزارش ها گفت از نظر تکنیکی اقدر تلفات به بار آورده، 24 کشته و بیش از 60 زخمی؟
خب چون این حمله مقارنی از این بوده که تعداد زیادی از شاملین علم تعلیمینی که بودن در روز یاد در وقت تردد بودن، تعداد کورسان ختم شده، خارج مرخص می شدن و تعدادی هم وارد می شدن. تروریست از این موقع استفاده کرده و تانسته که خود منفجر بسازه و این قسم یک تلفاتی بسیار اسفناک ایجاد بکنه.
مواد انفجاری را که در این تو موارد انتحاریون ازش کار می گیره چه قسمی است، از کدام نوع است و چطور باعث تلفات می شه؟
خب در این خصوص باید ادارات فرنزیک و لابراتوار تحقیقات خود انجام بدن، اما طوری که گذشته این قسم عملیات ها نشان داده، این مواد بسیار قوی است و عموما در اختیار دولت ها می باشد. باید خصوص این مسئله تحقیقات صورت بگیره که تاریخ یک نظر دقیق منبعث از حقیقت تحقیقات لابراتوار بیرون بیاید.
اگرچه گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته، آیا از نظر شما چنین حمله بدون همکاری از داخل امکان پذیر است یا نه؟
خب عموما این قسم افراد تسهیل کننده ها دارند در داخل شهر کابل. اینا زمانی که آماده میشن به تسهیل کننده سپرده میشن و تسهیل کننده ها اینا را به محل هدف میرسانند. دیگه به این اساس طبعا سراسر افغانستان که پدیده‌های تروریستی میجنگن، اینا منابع دارن که او منابع را حمایت میکنه، در محل حمایت میکنه. به این اساس باید نسبت به این موارد تمرکز صورت بگیره.
یارمند صاحب، سوال اخیر، وضعیت امنیتی در منطقه دشت برچی که قبلا نیز شاهد حملات مرگباری بوده چرا آسیب پذیر است؟
خب عموما چون این مسئولیت گویا داعش به دوش گرفته که باید این خصوص هم بسیار تحقیق شود که آیا واقعا این کار داعش کرده. به هر حالت دیده میشه که پدیده داعش عموما ضد اهل تشیع هستند و گذشته از او درخشش بسیار شاندار اطفال مربوط به اهل تشیع در 18 سال اخیر در عرصه کسب علم و دانش بسیار چشمگیر بوده، یک مقدار روح و تشویشی را ایجاد میکنند که باید مکاتب مسدود شود.
میرزا محمد یارمند، کارشناس مسائل امنیتی و معین سابق وزارت داخله، درباره حمله روز شنبه در کابل ابراز نظر کرد. در این حمله طبق ارقام رسمی 24 نفر کشته و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. برخی از اعضای ولسی جرگه مسئولان امنیتی را به ارتباط این حمله به بی‌پروایی متهم می‌کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور روسیه میگوید که حضور نیروهای آمریکا در افغانستان برای ثبات و امنیت در این کشور خوب است. ولادیمیر پوتین در گفتگو با شبکه یک روسیه گفته است که خروج نیروهای آمریکا از افغانستان خطرهایی را به میان خواهد آورد. اما شماری از آگاهان نظامی میگویند که اظهارات رسمی مقام‌های کشورها با سیاست عملی این کشورها در این مورد متفاوت است. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تاس گزارش داده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با شبکه یک تلویزیون روسیه گفته که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان شاید شرایطی را برای آشتی در این کشور فراهم کند، اما گفته که خودش به این باور است که این خروج خطرهای زیادی به دنبال خواهد داشت. رهبر روسیه تأکید کرده که کشورش نباید با حضور آمریکا در افغانستان مخالفت کند. رئیس جمهور روسیه گفته که حضور نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان به صورت کلی برای امنیت و ثبات خوب است. بانک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از اظهار نظر در این باره خودداری کرد، اما رحمت الله اندرس سخنگوی شورای امنیت ملی در پیامی به رادیو آزادی گفته است این یک موضوع طبیعی است که حمایت جهانی در هر بخش مفید است. حضور نیروهای خارجی هم در افغانستان بدون فایده نیست و روی روند جاری صلح هم تأثیر دارد. وزارت خارجه افغانستان هم پیش از این گفته که روابط افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمان امنیتی و پیمان استراتژیک این دو کشور تعریف شده است. آقای پوتین گفته است روسیه تلاش آمریکایی ها در افغانستان را اقدام ضد تروریستی می‌داند، اما شماری از آگاهان نظامی می‌گویند چنین اظهاراتی بیانگر سیاست خارجی واقعی روسیه نیست. جاوید کوهستانی کارشناس امنیتی در کابل به رادیو آزادی گفت که روسیه و برخی کشورهای دیگر مخالف حضور آمریکا در افغانستان هستند و اعلامیه‌ها و اظهارات رسمیشان نشان دهنده سیاست واقعی این کشورها نیست.
سیاست‌های اصلی با طالبان یا مخالفت با آمریکا را بخش استخباراتی مدیریت میکنند که رئیس جمهور در مورد نمیتونه بگه بله ما مخالف هستیم.
این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پارسال در نشست 100 سالگی روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شده بود.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور روسیه میگوید حضور نیروهای آمریکا برای ثبات و امنیت افغانستان خوب است. مقامات آمریکایی هنوز درباره این اظهارات ولادیمیر پوتین چیز نگفتند. قابل تذکر است که طالبان هم با روسیه رابط دارند و مسکو قبلا میزبان یک نشست گفتگو میان سیاسیون و مقامات افغان بوده است. همچنین گزارش های در سابق نشر شده که گویا استخبارات نظامی روسیه برای کشتن عساکر آمریکایی در افغانستان جوایز تعیین کرده بودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:48 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که 4 عضو هیئت مذاکره کننده دولت از قطر به کشور برگشتند. عزیز الله فضلی مشاور این وزارت به رادیو آزادی گفت که سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح، فوزیه کوفی، حکیم الله نقیبی و متین بیک با دلایل شخصی به افغانستان برگشتند. در همین حال برخی از اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگویند که بازگشت آنها تأثیر بر روند مذاکرات صلح با طالبان نخواهد داشت. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
وزارت دولت در امور صلح تایید کرده که سید سعادت منصور نادری، فوزیه کوفی، حکیم الله نقیبی و متین بیک اعضای هیئت مذاکره کننده دولت به دلایل مشخص به افغانستان بازگشتند. عزیز الله فضلی مشاور این وزارت به رادیو آزادی گفت که اینان تا چند روز دیگر به قطر باز خواهند گشت.
4 نفر آقای نقیبی نیز برگشتند. متین بیک به دلیل حوادث اخیر در تخار که در آن برخی از دوستانش زخمی شدند به کابل آمده است. من هیچ اطلاعی در مورد دلیل آمدن خانم کوفی ندارم و وزیر دولت در امور صلح یعنی سید سعادت منصور نادری ممکن است برای انجام کارهای ناتکمیل وزارت آمده است.
گری پاتاوه
و افزوده که افزون بر هیئت دولت افغانستان به دلیل نبردهای روزهای پسین نزدیکان جنگجویان که برای مذاکرات در قطر بودند نیز به رخصتی رفتند. اما احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان در قطر ادعاهای فضلی را رد کرد و گفت که هیچ یک از اعضای آنها به خانه های خود باز نگشتند. در همین حال حاجی دین محمد عضو شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بازگشت برخی از اعضای هیئت حکومت افغانستان را تایید کرده است. اما دین محمد میگوید که بازگشت این چهار عضو تأثیر در مذاکرات صلح افغانستان نخواهد داشت، زیرا به گفته او چهره های اصلی همچنین برای مذاکرات در قطر حضور دارند و این روند را به پیش میبرند.
مذاکرات صدمه نمیبیند، زیرا اساساً کسانی که نقش بنیادین دارند مانند نادر نادری و استانکزی آنجا صحبت میکنند. این افراد چند نفر دیگر هستند که در مذاکرات تأثیر دارند. این افراد که بازگشتند مطمئن هستم تأثیر خاصی در مذاکرات نخواهند داشت.
نزدیک به دو ماه پیش هیئت 21 نفره از جانب دولت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح با گروه طالبان به قطر رفت، اما تا کنون حتی برای مذاکرات مقدماتی نیز توافق میان دو طرف صورت نگرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی از کارمندان صحی هرات در واکنش به معرفی رئیس صحت عامه و دیگر کارمندان صحی به محکمه به اتهام فساد در مصرف بودجه کرونا دست به اعتراض زدند. آنها هشدار می‌دهند که اگر این اتهامات دور نشود از خدمات صحی دست خواهند کشید. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
ما عدالت می‌خواهیم.
ده‌ها تن از کارمندان صحی هرات در اعتراض به اتهام‌های تازه فساد در مصرف بودجه کرونا در مقابل ساختمان مقام ولایت هرات بلند شده. آنان می‌گویند که در مصرف بودجه کرونا در هرات فساد نشده و نباید 21 تن به شمول عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات به محکمه معرفی می‌شدند. اسدالله ممتاز نماینده معترضان این گونه هشدار می‌دهد:
اگر قرار باشه این اتهامات رفع نشه و دولت مرکزی از جامعه طبی هرات بخشش نخواهد و عفو نخواهد و معذرت خواهی نکنه، قطعا جامعه طبی به طرف اعتصاب عمومی خواهد رفت و اون موقع دولت است که جوابگو باید باشه.
یافته‌های تازه گزارش اداره بازرس ارگ ریاست جمهوری نشان میدهد که در خریداری دستگاه سی تی اسکن فساد گسترده شده. لوی سارنوالی افغانستان میگوید که دوسیه‌های والی هرات، سه عضو شورای ولایتی این ولایت و چند تن دیگر را به اتهام فساد در بودجه مبارزه بر ضد ویروس کرونا به محکمه محول کرده است. اما عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات میگوید که این دستگاه در بخش تشخیص بیماران کووید موثریت زیاد داشته و اینکه فسادی در کار نبوده. او میگوید که این دستگاه بر اساس توصیه‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از شرکت آلمانی زیمنس به قیمت 30,008,000 افغانی خریداری شده. به گفته تمنا در گزارش اداره بازرس آمده که باید 27,000,000 افغانی پس گردانده شود.
خواهان تحقق عدالت هستیم، خواهان بازنگری مجدد هستیم، خواهان اعزام یک تیم حقیقت‌یاب مسلکی و تخصصی هستیم که این واقعیت معلوم بکنه.
والی هرات در دیدار با کارمندان صحی معترض اتهام فساد گسترده در مصرف بودجه کرونا در هرات را رد می‌کند.
ما میفهمم که دوستای جامعه صحی ما و طبی ما بسیار برای از اینهای بسیار دردآور بود، برای همه دردآور بود. این سیلی محکمی بود به تمام زحمات و خدمات چند ماهی از اینا، چون هنوز هم درگیر کرونا هستن.
مقام های سی در هرات میگویند که نخستین مورد بیماری کووید 19 در ماه هود در هرات تشخیص داده شد. حکومت افغانستان 400,000,000 افغانی را برای مبارزه با ویروس کرونا به هرات اختصاص داده بود. مسئولان سی هرات تایید میکنند که نیمی از این مبلغ تا کنون به مصرف رسیده. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نحمد الله على النعم.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. از همراهیتان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه به رویدادهای مهم جهان میپردازیم. در حالی که 8 روز به انتخابات ریاست جمهوری امریکا مانده، مبارزات انتخاباتی دموکراتان و جمهوری خواهان با شدت ادامه دارد. اما ابتلای رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا، به کرونا سوالهایی را درباره حضور آقای پنس در مبارزات انتخاباتی ایجاد کرده است. ولی رئیس جمهور ترامپ از پاسخ مستقیم در مورد خودداری کرده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از دادن پاسخ به سوال اساسی خبرنگاران در مورد معاونش مایک پنس خودداری کرده. سوال این بود که آیا بعد از ابتلای رئیس دفتر و شماره از کارمندان دفتر مایک پنس به کرونا، آقای پنس از حضور در مبارزات انتخاباتی پرهیز خواهد کرد؟ به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، آقای ترامپ که دیروز مشغول کمپاین در ایالت شمال شرقی مین بود، در پاسخ گفت از خود پنس بپرسید. مایک پنس در انتخابات هفته آینده نامزد معاون ترامپ است. با وجود توصیه های صحی یک تیم کاری بخش کرونا در قصر سفید که خود پنس ریاستش را به دوش دارد، او دیروز در ایالت کارولاینای شمالی بود و کمپاین می کرد. در حالی که 8 روز به انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی مانده، تقسیم اوقات مایک پنس خیلی فشرده است و چندین سفر در پیش رو دارد. ترامپ و پنس در 3 نوامبر یعنی سه‌شنبه آینده با رقیبان دموکراتشان جو بایدن و کمالا هریس روبرو خواهند شد. قصر سفید میگوید پنس خودش مبتلا به کرونا نیست و نیاز به قرنطینه ندارد. مارک میدوس رئیس دفتر ترامپ دیروز به CNN گفت پنس از افراد عمده کاری است و بنابراین از دستورالعمل‌های حکومت در رابطه با کرونا معاف است. به گفته میدوس، افراد اساسی و کلیدی باید به کارشان ادامه دهند. او به خبرنگاران در قصر سفید گفت دکتران به پنس اجازه سفر را دادند. به گفته میدوس، آزمایش کرونا در چند دستیار ارشد پنس هم مثبت بوده. مارک میدوس این را هم گفت که همگیری کرونا را کنترل کرده نمی توانند و تمرکز قصر سفید بر واکسین ها و دوا هاست. جو بایدن نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات در رابطه با این اظهارات میدوس گفت وی صبح امروز به طور حیرت انگیز اعتراف کرد که اداره ترامپ حتی از کنترل همگیری کرونا دست کشیده است. او در اعلامیه افزوده که آنها از وظیفه اساسیشان که همانا حفاظت مردم امریکاست دست کشیده و تسلیم شدند. چند تن در دفتر مایک پنس بعد از آن به کرونا مبتلا شدند که دونالد ترامپ و همسرش ملانیا از جمله چندین تن در قصر سفید بودند که آزمایش کروناشان مثبت تشخیص داده شد. ترامپ که در آغاز این ماه 3 روز در شفاخانه بستری بود، دیروز در ایالت مین بود و مورد استقبال صدها هوادارش قرار گرفت که اکثرشان ماسک نداشتند. وی پیش از رفتن به مین در میدان هوایی نیو همشر گفت مسیر ویروس کرونا در کشورش معکوس شده است. آقای ترامپ افزود هیچ کشور جهان از کرونا مانند کشور ما بهبود نیافته. این در حال است که به اساس گزارش روزانه 70,000 قضیه جدید ویروس کرونا در امریکا ثبت می شود.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
دوستان عزیز، با نشر این آگهی میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد، کامگار و صحتمند باشید.